أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
وآل محمد.
يا الله، وعلى آله الطيبين والطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل راجع به این فقره از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند که اما الثلاثه التي في رياضه النفس فإياك ان تأكل ما لا تشتهي فإنه يورث الحماقة والبله. قبل از اینکه میل و اشتها به مرتبه نیاز برسد، شما از خوردن پرهیز کن. راجع به کیفیت تغذیه و کمیت تغذیه و وقت و موعد تغذیه و هدف از تغذیه عرض شد خدمت رفقا و دوستان که راجع به این صحبت خواهد شد، و پیش از آن که ما به این مطلب بپردازیم، راجع به اصل ریاضت که این ریاضت آیا به طور کلی لازم هست یا نیست. بعضیا برای ما یا شفاهتن یا کتبن می نویسن حالا نمیشه انسان به اون مقامات بدون ریاضت برسه، حتما باید با ریاضت برسه. حالا اینا تصورشون از ریاضت سختی و مشقته. نه، مشقت نیست، منظور ترتیب اموری است که انسان بر وفق اون امور کار خودش را تنظیم کند و برنامه ریزی کند و منطبق با اون برنامه حرکت کند و کسی نتواند او را از پیروی اون برنامه باز دارد، که همه مسئله به این سومی برمیگرده، به این قضیه. چون انسان خودش گاهی اوقات یه برنامه ریزی میکنه، فلان کار رو انجام بده، فلان مسئله رو، فلان فرض کنید که مطلب رو بگه، فلان نسبت به فلان کار اقدام کنه، ولی در بین راه ممکنه افرادی بیان و ممانعت بشن، وسوسش کنن، سنگ جلو پا بندازن، تهدید کنن، حتی ممکن تهدید کنن، نکن. ولی انسان باید وقتی که تشخیص یک مسیر صحیح را میدهد، دیگر به چیزی فکر نکند. نه اینکه بخواد فکر بکنه و بعد حالا نسبت به او تصمیم بگیرد. اگر نظر رفقا باشه، یک مرتبه من این قضیه را خدمت رفقا عرض کردم که یکی از بستگان من بودم اونجا در زمان مرحوم آقا، ایشون آمده بودن، تشاورده بودن اون روز در منزل ما برای نهاری که به اصطلاح اقربا و منتسبین اینها بودن، ایشون هم عرض کرده بودم، ایشون هم آمده بودن به اصطلاح در اونجا. اتفاقا یه قضیه جالبی اتفاق افتاد که در ارتباط با همین مسئله که تذکرش الان به نظرم اومد که خدمت رفقا عرض کنم بد نیست. ما نشسته بودیم در خدمت ایشون، صحبت از این بود که اگر فرزند پدر یا مادرش را بخواهد دعوت کند به منزل، چگونه این مطلب را اظهار کنه، بگه ما شما را دعوت میکنیم فلان روز برای فرض کنید که صرف نهار یا برای شام یا صبحانه مثلا تشریف بیارید، به این نحو بگه، یا اینکه اصلا دعوت کردن در اینجا صحیح نیست و درست نیست. اعتقاد بنده این بود که اصلا دعوت کردن در اینجا یه نوع اهانت تلقی میشه که انسان به پدر بگه آه برای فلان روز ما شما را دعوت میکنیم که به منزل تشریف بیارید. نظر بعضی از افرادی که در اونجا بودن در حضوریشون این بود که نه، بالاخره انسان دعوت کنه دیگه، بالاخره چجوری باید بگه، بالاخره یه قسمی به یه نحوی به یک عبارتی. من میگفتم نه، خب هزار جور عبارت ما داریم، مثلا لازم نیست که به عبارت دعوت باشه. مرحوم آقا میخندیدن، خلاصه در این مباحثات ما ایشون سکوت کرده بودن و فقط میخندیدن، تا اینکه بالاخره ما غلبه کردیم و مرحوم آقای کدای و این درست میگه، فرزند نباید پدر را دعوت کند، منزل فرزند منزل پدر است و پدر بر او ولایت دارد و هم بر خودش و هم بر فرزندش ولایت دارد. دعوت کردن یعنی غریبه، چطور اینکه انسان فرض کنی که رفیقش را دعوت میکند و آقا مثلا بگید یا غریبه را دعوت میکند برای مجلس برای نهار، خب اون به جای خود. این قضیه را من از مرحوم والد در اینجا یه مرتبه به نظرم آمد که خدمت رفقا عرض کنم تا بدانیم که مسئله پدر و مادر شوخی نیست، قضیه مسئله جدی است و یک واقعیت تا این حد. بعد خود مرحوم آقا گفتن که خب نظر تو چیه تو این قضیه؟ خب حالا که میدن، گفتم که نظر من این است که انسان بیاد اطلاع بده، بگه ما فلان رود قوم خیشا رو چیز کردیم، گفتیم بیان در اونجا، حالا هر طوری که نظر شما هست. گفتم بله این خوبه، به این کیفیت صحبت کردن به این اشکال نداره، این نظر مطرح. علا کل حال ایشون تشریف آوردن اونجا و یکی از بستگان سببی نشسته بود و این مطلب را مطرح کرد که حالا فرض کنید که ما وضعیتمون عوض شده، حال و هوامون عوض شده، ارتباط ما با شما برای فامیل مشخص شده و خب بسیاری از افراد بودن که اینها در همون زمان سابق با مرحوم آقا چندان میانه ای نداشتند و ایشان را صوفی می دانستند و خود بنده آورده این مسئله را، اگر نظر رفقا باشه ظاهرا جلد اول مثل این که اون چیز بود که ایشان را صوفی می دانستند و درویش می دانستند. مرحوم آقا میگفتن که درویش خب سیبیل داره، کشکول داره، موه تا اینجا داره، نمیدونم تبرزین داره، ما تبرزین اصلا نمیدونیم چیه، کشکولمون کجا بود، نمیدونم سیبیلمون کجا بود، درویش ها میان سیبیلشون تا اینجا. فرض کنید که بنده دیدم درویش ها و حتی اقطابشون را که معممم به اصطلاح بودن و یه مرتبه در یه جا بودیم، یه قضیه که نقل کردن برای رفقا مربوط به یکی از همین اقطاب همین سلسله بود و سیبیل تا اینجا. و اتفاقا هم یک کتابی هم من از ایشون دیدم که ایراد گرفته بودن که این سیبیل گذاشتن این اشکال داره، این چرا مثلا شما این چیز میکنید. ایشون جوابی که داده بود جواب صحیحی به نظر نمیرسید. ایشون در اونجا نوشته بودند که دینی را به مویی نبستند. حالا فرض کنید که شما چیز دارید، ولی پاسخ این مسئله این است که بله، دین را به موی نبستند، ولی دل و نفس شما را که به مو بسته اند و وضعیت شما را میگی نه، خب برو بزن، خواهی نده این قیچی فردار بزن. پس دل و نفس شما را بسته اند ولی دین را نبستند، درسته. و انسان باید بر طبق قانون عمل کند. وقتی در شهر سیبیل گذاشتن کراهت شدید دارد، چرا انسان بیاد و مخالفت کنه؟ آیا درست است که شما به خصوص که در یک همچنین زیگی هستید و لباسی هستید و امامه و کذا و مردم از شما یه همچنین چیزی بیرن که چی، یعنی چی میخواد حالا آدم چی میخواد اثبات کنه، چی میخواد بگه حالا که چی بگه من درویشم؟ خب درویش در دلت باش، درویش در انسان باید درویش باشد. بله من هم میگویم باید درویش باشه، ولی درویش در دل، نه درویش در گل، درویش در باطن، نه درویش در ظاهر. درویش یعنی از خودت بیرون بیا، فقر داشته باش. اون جامعه فقری که رسول خدا بر خود پوشید و فرمود الفقر و فخری، فقر فخر من است، برو اون جامعه را بپوش، نه اینکه کلاه کذا و نمیدانم تبرزین کذا و قیافه‌ای که بخوای خودتو، همین قیافتو که عوض کردی از درویشی خارج شدی، اهل دنیا شدی. اهل دنیا چند جوره؟ بعضیا فرض کنین که ریش میتراشند اهل دنیا هستن، بعضیا ریش را اینقدر دراز میکنن که به پا میرسد، اونا اهل دنیا هستن. در بعضی از این چیزا هست که اونی که ما داریم محاسن یک مقدار از یه قبضه، حالا من دراز کنم فرض کنیم بیا تا این پایین، خب این که چی یعنی؟ میخوام به افراد چی نشون بدم؟ این غلطه، باید هر چیزی به حسابش باشه و به اندازه باشه. اون چیزی را که انسان به جای پرداختن به واقع میخواهد به خود بپردازد، اون میشه دنیا. حالا هر چی میخواد. شمایی که الان داری بر خلاف روایات سیبیلت را داری بلند میکنی، داری به خود میپردازی. میخوای بلند شو برو سیبیلتو بزن، میبینی نفست یه جوری شد، آخ امروز عوض شدم، آخ ها این آخ 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 چیه؟ به خاطر اینکه درویش نیستی، قلابی درویشید. درویش واقعی اون درویشی است که طبق دستور عمل کنه، باطنش را متصل به خدا کنه، قلبش را از ما سوی الله تهی کنه، حالت فقر و نیاز را در دل به وجود بیاورد. اما این که بخواهد دل را متوجه ظاهر کند، دل را متوجه لباس و کیفیت ظهور خاص در میان افراد بکند، این خودش چیه؟ این خودش توجه به ماسوی الله، این خودش جدا شدن از فقر، این خودش دور افتادن از همون مکتب و مرام. ببینم شما که الان این کارو انجام میکنه، امام صادق هم میکرد، امام صادق هم تمو سیبیلش رو هم داشت تا چونش می آورد، یا امیرالمؤمنین می کرد اینا رو، یا اینکه فرض کنی که امام رضا می کرد، یا نه شما داری می کنی. شما در مقابل اون مکتب داری مطلب جدیدی عرضه می داری که ما اینی. اشکال نداره انسان بعضی از مطالبه که به نظرش می رسه مطالب صحیح و راه و روش صحیح، چه در زی و چه در اطوار، اینها را انجام بده، در صورتی که از ناحیه شرع خلافی برش نیامده باشه، مخالفتی از ناحیه ائمه برش نیامده باشه، این اشکال نداره. ولی با توجه به این مسائل و ندیده گرفتن مصادر و ندیده گرفتن اون چرا که از ناحیه بزرگان رسیده است، اینها همه خلافه. سبیل گذاشتن خلاف است و برخلاف سنت است و برخلاف احادیث است و انسان نباید این کار را انجام بده، چنان که تراشیدن ریش اون هم خلاف است، و البته تراشیدن ریش حرام است ولیکن گذاشتن سبیل حرام نیست و کراهت شدید دارد. باید انسان طبق دستور عمل بکند و طبق اون چرا که به او گفتند عمل بکنه و بداند یک عملی را که انجام بدهد و این عمل برخلاف نفسش باشد از ده‌ها نماز و صدها نماز که بر اساس توجه دل به این ظواهر انجام میدهد تأثیرش بیشتره. شما همینطور خیال میکنید که نماز بخونید و رفتید و از صلات و قربان و کل تقی رفتید و آمدید و به بالا رسیدید، رفتید و مراتب رو طی کردید. نه آقا جان، نماز این کار رو انجام نمیده. نماز انجام میده در صورتی که این نماز بر اساس توجه بنده به خدا باشد، نه بر اساس توجه بنده به خود. وقتی که من به خود توجه دارم، حالا هی نماز بخونم. وقتی که من به خود توجه دارم، به لباسم توجه دارم، هی نماز بخونم. وقتی که به قرائت خودم توجه دارم، من یه جا دیدم که یه امام جماعت این داشت نماز میخوند، تو بلندگو هم پخش میشد و داشت ادای همین کیفیت بعضی از همین امام جماعت های کشورهای دیگر قرار بودن. به به به، عجب نمازی، عجب خدایی، عجب وضعیتی. تو خونت هم همینطوری میخونی؟ تو خونت که هستی و کسی نیست، کسی نمیشنوه، یا نه شاید هم اونم بالاخره اون موقع هم برای تمرین و اینا میشه که انسان پیش خودش تمرین کنه تا اینکه بیرون اینجوری بخونه، درست؟ اینا چیه؟ خب حالا این نماز چیه؟ یک صورت ظاهری دارد و یک شکل و نمای ظاهری دارد و همین، غیر از این چیزی نیست. تازه بعد از نماز ضبط روشن میکنه بذاره ببینه که حالا اونجوری در اومد یا نه. اون تو ولزالین، تو ایاک نعبد و بالا بردن و پایین اومدن صدا شد یا نه، اون رو میذاره، اینم میذاره، با هم مقابله میکنه، رفع اشکال میفرماید و رفع این تصحیح در صوت و صعود و نزول میفرماید. اینها چی آقا؟ اینها همش دنیاست. همه اینها دنیاست. همه اینها توجه به ما سوالله، همه اینها توجه به غیر خدا و توجه به ظواهر است و تأثیری در اونجا ندارد. نماز آقا بیا عادی بخون. حالا یا ازت عکس میگیرن یا نمیگیرن، حالا بیا نماز تو بخون. خونه چطوری نماز میخونی؟ حالا بخون. حالا عباد کرار رفت، خب رفت کنار که رفت به جهنم، اون دیگه اینقدر این چیز نداره، درست کردن نداره، صافش کنیم، این ورش کنیم، اون ورش کنیم، و این حرفا نداره دیگه. نمازی را که انسان میخواند در اون نماز توجهی نباید داشته باشه به غیر از خدا و به غیر از اون مسائل و مطالبی که در حال نماز داره، اون مطالب را ادا می کند. وقتی داره توجه می کند به ایاک نعبد و ایاک نستعین، درست بگه، شوخی نکنه با خدا، به جد بگوید، تصور نکند که ایاک نعبد و ایاک نستعین اینی که بعضیا میگن که خب ما چون حالا واقعا ایاک نعبد نمیگی، ما واقعا قصد کنیم، واقعا خدا رو عبادت میکنیم، وقتی اینطور نیستیم پس بنابراین نباید قصد جدی کنیم، باید قصد حکایی کنیم و اخبار کنیم، اخبار از این که فرض کنیم که خب ما دستور داریم ایاک نعبد بگیم، الان هم طبق دستورمون عمل میکنیم. این نماز ربات است، این نماز نیست. به آن مقداری که میتوانید باید یاکه رو درست بگید، نیت کنید که خدا اضافه کنه، بسیار خوب، اشکال نداره. بگیم بله خدایا، ما نمیتوانیم اون یاکه نعبدی که امیرالمومنین گفت بگیم، واقعا هم نمیتونیم، تا روز قیامت هم نمیتونیم. اون یاکه نعبدی که امام صادق فرمود عرضه داشت به خدا، اون یاکه نعبد را ما نمیتوانیم بگیم. خب یک در میلیونش که میتونیم بگیم. میگیم خدا یا ما الان این را نمیتونیم بگیم، ولکن ما این را میگوییم تو جامعه حقیقت به او بپوشان، خودمون را جلو ببریم، خودمون را در پیشگاه خدا دست کم نگیریم، موقعیت خودمون را در پیشگاه خدا دست کم نگیریم و از این دست کم گرفتن مایوس نشویم، نه بدانیم که خدا به ما لطف دارد، خدا ما را عزیز دارد و خدا ما را موفق کرده است که الان در کنار او بایستیم و می توانستیم این کار را نکنیم. و خیلی ها هستن که توفیق برای این دو رکعت نماز را پیدا نکردند و نخواهند کرد، حال که برای ما این توفیق پیدا شده چرا از این سفره استفاده نکنیم؟ چرا بهتر فایده و نفع نبریم؟ چرا اونطوری که بزرگان فرموده اند که وقتی مشغول به نماز می شوی باید این معانی را به واقع و به حقیقت این معانی را ادا کنی تا اتصال به ملکوت این الفاظ و وصل شدن به مفاهیم، وصل شدن باطن و مثال و بالاتر از مثال که ملکوت است و بالاتر از جنبه مثالی و سوری است، بالاتر از جنبه مثالی و سوری خودت را به مفاهیم و به معانی این کلمات داری وصل میکنی، بری داخل، بری تو، یه مقداری نزدیک بشی. فرض بکنید که شما اگر بخوایم یه نماز بخونیم، نماز از الحمدلله رب العالمین اینطور نیت کنیم، خب ما که بلد نیستیم حمد خدا رو بکنیم، خب این که هیچ، الحمد ایاک نعبد و الحمد رب العالمین، الرحمن رحیم، خدا رحمان و رحیم است، خب ما معنی رحمان و رحیم هم که خوب نمیفهمیم اونطوری که بقیه فهمیدن، خب اونم هیچ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما را هدایت کن به راه راست، خب ما تو راه راست هم هستیم دیگه، دیگه این دیگه هدایت بکن نداره دیگه، خب دیگه بعد از تشیع و این فرض بکنین که وضعیتی که داریم دیگه، خب دیگه بالاتر از اینم مگر مسئله ای هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، به همونایی که نعمت دادی و از گمراهان قرار ندادی، خب ما به این بخونیم، خب چی شد؟ 4 رکعت بدای 4 رکعت 40 رکعت اگر بخونیم چه نتیجه‌ای بعد از این نماز برای ما پیدا شد؟ چه حال و هوایی پیدا کردیم؟ چه تغییری در خود بعد نماز پیدا کردیم؟ مگر نفرمودن وقتی که نماز میخونید بعدش ببینید آیا تبدل حالی براتون شده یا نشده؟ اگر شده خدا را شکر کنین و اگر نشده بدانید که این نمازی که خوندید نمازی که از روی عادت بوده خونده شده. مگر این حرفا را نزدن؟ خب آیا با این خوندن نماز و با این کیفیت انسان به این مرتبه میرسه؟ با این نحوه که ما که نمیتونیم یا که نعبده بگیم، خب چون پیغمبر میگفت حالا ما میگیم، چاره نداریم دیگه، نگیم خب نمازون باطل، سوره حمد رو حتما باید بگیم، او میگه یا که نعبده ما میگیم، او میگه الحمدلله ما میگیم، او میگه قل هو الله احد ما میگیم، خب همین او میگفت ما میگیم، خب یه بچه هم بگه همینه، یه نوارم بخونه همینه، یک سیدی هم بذارید همینه، فرض بکنید که ضبط هم بخواد بخونه همینه، منم هم بخوام همینم، اون ضبطی که الان داره میگه یا کنه عبوده و یا کنه، این چیزی میفهمه؟ مطلبی درک میکنه؟ عبودیتی را میفهمه؟ یا فرض بکنید که الحمدلله رب العالمین داره میگه، معنای حمد رو میفهمه؟ معنای شکر رو میفهمه؟ چی میفهمه؟ 100 دفعه میفهمه باز همون آهن است و سیم است و پلاستیک، خبر این نیست. اینی که گفتن شما بگو، این چه نمازی است؟ رفقا دارن توجه میکنن که من منظورم چیه؟ اینی که بزرگان میفرمودن که وقتی که نماز را میخوانی به قصد انشاء باید خواند و به قصد این که الان این نماز بر تو نازل شده است و الان تو متوجه این نماز شده ای و الان تو مکلف به این نماز شده ای و الان سوره هم بر تو نازل شده و خدا میگه اینی که بر تو نازل شده حالا برای من بخون، اینی که من بر تو نازل کردم حالا بیا برای من بخون، من بهت یاد دادم که بگویی الحمدلله، حالا میگم بلد نیستم، من بهت یاد دادم که بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالا میگه از من بر نمیاد، من به تو یاد دادم که چگونه خودت را در معرض هدایت قرار بدهی، صراط الذین انعمت علیهم، خدایا مرا در این نماز در راهی قرار بده که بر اونها نعمت کردی. خب بله، در اون راه قرار بده یعنی استمرار ببخش، از این راهی که من الان دارم مرا به این طرف و اون طرف منحرف نکن. دائما انسان باید از خدا بخواد، دائما انسان باید این مسئله را طلب کند. پس شما خیال کردید که چی؟ نماز یه مسئله است که دو رکعت رو بیا بخون و رفع تکلیف شده، برو پیکاره. نماز همش دعاست، همش خواسته. خدایا مرا در راه عرفا الهی خودت قرار بده. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم چه کسانی است؟ به روایت صریح از رسول اکرم، صراط علیین، صراط صراط علی است و شیعیان علی. شیعیان علی چه کسانی هستند؟ سلمان، ابوذر، مقداد، محمد، اینا هست. ما را در اون را قرار بده. آیا ما در راه سلمانی؟ واقعا الان به خودمون فکر کنیم، هستیم یا نیستیم؟ ما در همونیم؟ ما در همون افق حرکت میکنیم؟ افکار ما در همون افقه؟ اگه سلمان بیاد بشینه الان پیش ما، همه امروز جمعه، بیاد بشینه پیش ما با ما صحبت کنه، به ما نمیخنده؟ خب اون یه شیعه، ما هم یه شیعه دیگه، اون یکی ما هم یک. اگر از کیفیت توحیدمون بپرسه، از کیفیت شناخت امام بپرسه، بابا اومد دو کلمه با ابوذر حرف زد، ابوذر دوام نیاورد، چیز میشد، داشت سیما قاطی میشد، بلند شد رفت پیش امیرالمومنین، پیش پیغمبر، و نگاه کن ببین چی داره میگه. حضرت به سلمان گفتن بابا باش مدارا کن، چه خبره، این تأمل نداره. با ابوذر با اون مقامش، با اون وضعیتش، لو علم ابوذر ما فی، این کلام کلام چیزه، کلام پیغمبره، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله او کفره، اگر ابوذر میدانست که در دل سلمان چیست و سلمان در چه افکاریست و در چه افقیست و به چه مطالبی معتقد است، چه مطالبی را معتقده، اگر میدانیم راز راجع به این قضیه ما تصور کردیم، اصلا میتونیم الان شما رو تصور کنید. خب اون چرا که اطلاعاتی تا به حال از دین و پیغمبر و معاد و مبدا و ولایت و اینها به ما دادن، خب ما بلدیم دیگه مگه چیز دیگه هم هست؟ تازه اون چرا که ابوذر در قلبشه، اگر ما میدانستیم ما این بلا رو سرش در می آوردیم. ما چه میدانیم؟ ما از ولایت چه میدانیم؟ ما از حقیقت امام علیه السلام چه میدانیم؟ ما از کیفیت ربط چه میدانیم؟ بعد از گذشت 70 سال از سنمون تازه در میایم امام را میگیم ایشون اشتباه میکرد و مطالبش اشتباه بود و مسائلش با علوم امروز مخالف بود. دست شما درد نکنه. بیا ها. خب حالا این خندیدن نداره؟ حالا این خندیدن نداره واقعا، درست؟ این نتج و نه تنها همه افراد، همه اشخاص. من این قضیه رو میخواستم در آخر صحبتم بگم، ولی خب حالا ابتدا دیگه آمد دیگه. یک روز ما با اتفاق یک شخصی آمده بود به دیدن مرحوم آقا، ما در سفر مشهد مشرف بودیم، یکی از بزرگان آمده بود، بزرگان اهل علم آمده بود که الان فوت کرده به رحمت خدا رفت، آمده بود به دیدن ایشون. در ضمن صحبت بحث از مسئله ولایت امام علیه السلام شد، ولایت امام، البته صحبت روی مسئله ولایت فقیه رفت و به نسبت خب ولایت امام هم در اونجا مطرح شد و ایشان از افتخارات علمی خودش را و اون یافته‌های سالها درس و تحقیق خودش را در روایات و اینها اینو نقل می‌کرد که اگر امام علیه السلام به یک نفر بگوید برو زنت رو طلاق بده یا از شوهر طلاق بگیر، این اصلا از امامت ساقط می شود و دیگر به این نباید توجه کرد. یعنی اگر امام زمان علیه السلام الان تشریف بیارن و به یک نفر بگویند که دیگر از این به بعد ادامه زندگی برای شما و برای عیالتو صلاح نیست، باید از هم جدا بشید، خب همین که ایشون این حرف را زد دیگر امام زمان نیست. چرا؟ چون امر به خلاف شرع کرده. ادامه زندگی دست ماست، بخوایم شرع این ادامه زندگی و ازدواج را در اختیار ما قرار داده، بخوایم میکنیم نمیخوایم جدا میشیم. مگر امام میتواند حکم کند؟ مگر امام میتواند خلاف شرع بیان کند؟ اصلا اصل امامت بر این است که مطابق با شرع عمل کنه. اگر امام اومد یه روز حرف خلافی زد، حرف مخالف با شرع زد، چگونه اون حجیتی که بر اساس اون حجیت کلام امام علیه السلام تنفیذ دارد، اون حجیت باقی میموند، برقرار میمانه، چگونه اینطور میشه؟ و این مرحوم آقا فقط نگاه میکردند و میخندند، چی بگن؟ میخندیدند و اصلا و نه جوری که مثلا او خیال بکنند که نه مطلب حالا غیر از اینه. گاهی اوقات خنده از روی استهزا میکنه، گاهی اوقات نه واقعا خندش میگیره دیگه. بعد از 70 سال، بله 70 سال، 75 سال سن ایشون بود دیگه اون موقع، بعد از 70-75 سال و این همه درس خوندن و این همه احادیث و فلان، آدم بیاد بگوید اگر امام علیه السلام بگوید از امامت ساقط میشه، درست شد؟ اینه، این میزان معرفت ما به امامه. که خب البته اگر رفقا این مسئله رو چیز کرده باشن، در نمیدونم جلد اول یا دوم از اسرار چیز، من راجع به این قضیه صحبت کردم، درست؟ واقعا اگر سلمان بیاد و در اینجا بنشیند و راجع به اعتقادات ما صحبت بشه به ما نمیخنده؟ خب حال اگر سلمان یکی از اون مطالبی که در ذهن دارد و در دل دارد و به اون مسائل رسیده است، نه اینکه از پیغمبر شنیده یا از امیرالمومنین، خودش رفته رسیده. سلمان اینطوری نبود که بشنوه، به مطلب رسیده، باطن چیزایی رسیده که یکی از اون حرفا را به ما بزنه، ما چه وضعی پیدا میکنیم؟ از یک طرف اینو برای این عرض میکنم که بدانید این روایت معنای دیگری دارد غیر از اون چه که در میان عوام معروفه. اون چه که در میان عوام معروف است این است، تفسیری که راجب این آن میشه، اگر سلمان بداند که در قلب اگر ابوذر بداند که در قلب سلمان چیست، به واسطه ی عدم تحمل ادراک این مطلب یا تکفیر میکند، میگد کافر شدی، همونطوری که ایشون گفت اگر امام زمان این مطلب را بگوید از امام زمانی ساقط میشه. یعنی چی این تکفیر دیگه؟ برخلاف شرع حرف زدی، برخلاف نص صریح قرآن حرف زدی، برخلاف ضرورت حرف زدی، و کسی که برخلاف ضرورت عملی انجام بدهد و حرفی بزند، خب این در این صورت از اسلام سقوط می کند. خب این کفرهو، این معنای کفرهو. دوم این که یا نسبت به سلمان، یا این که لاقتلهو، یا این که میاد می کشه، میگه آه محضور دم شد، تمام شد، مرتد شد. حالا هم که مرتد شد، مرتدم حکمش چیه؟ حکمش اعدام است. همونجا شمشیر رو داره صاف تو نصفش میکنه، میذاره کنار، چون از اسلام بیرون آمد و حرفی زده که این اصلا با توحید نمیخونه، حرفی زده که اصلا با وحدت نمیخونه، حرف اصلا برخلاف وحدت زده، برخلاف چیز زده، از وحدت وجود حرف زده، بعد اعدامش کرد، درست شد؟ این لقتل و اکفره. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه این روایت را جور دیگری معنا کردن، توجه کنید. ایشان می‌فرمودن این، من توضیح میدم و از توضیح من شما معنایشون درک میکنید با این توضیحی که دارم میدم. اگر سلمان بیا در اینجا بنشینه و یک مطلب، یکی از اون اسراری که فهم او و ادراک او در تحت سعه من نیست، در تحت سعه من نیست. از اونجایی که من اعتماد به سلمان دارم و میدانم حرف بی خود نمیزند، یا در اینجا اعتمادم از بین خواهد رفت، مثل این آقا که همونجا که یک حرفی بر خلاف شرعی که در ذهن دارم و بر خلاف مبانی که در ذهن و نفس خودم درست کردم، چون انسان ممکنه خیلی چیزا درست کنه، این شرعی که الان ما در ذهن درست کردیم آیا شرع واقعی است؟ آیا دین واقعی است؟ معارفی که الان ما در ذهن داریم آیا معارف معارف واقعی است و حقیقی است؟ ما که معتقدیم بر این که امام علیه السلام از پشت این دیوار خبر نداره، آیا این واقعی است؟ ما که معتقدیم بر این که امام علیه السلام یه پشه رو نمیتونه فرض کنید که بگیره از روی هوا، این دین واقعی است؟ ما که معترفیم و اقرار میکنیم و کتاب مینویسیم بر این که امام علیه السلام اشتباه هم ممکند بکند و مانند سایر افراد، آیا این دین واقعی است؟ ما که معتقدیم بر این که اون طهارتی که در آیه آمده انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند اراده و مشیت او تعلق گرفته که شما را به طهارت مطلقه برساند و هیچ گونه نقص و شینی نسبت به اون تحقق عصمت مطلقه که یه مرحله ایست که در اون مرحله لا یبقا فی الوجود الا الله، در اون مرتبه یعنی از مقام اخلاص و انطباق عمل بر طبق رضای الهی بالاتر رفته، نفس فعل انسان فعل الله شده است. اینو میگن اون مقام طهارت. درست شد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگن که این اراده تشریعیه، یعنی خدا شما رو راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. ای رسول خدا، ای پنج تن، ای ائمه، ای سایر افراد، ما شما را راهنمایی میکنیم، اراده تشریعی ما بر این است که شما به اینجا برسید، کار کردید میرسید به مقام قرب، نکردید نمیرسید به اونجا، دست خودتونه، ارتباطی به ما نداره، قربان عمم بری. خب این اراده نسبت به همه افراده، نسبت به شمر و یزید هم خدای همچین اراده ای داره، چرا پس باره ائمه بیاد بگه؟ چرا راجع پنجتن در اینجا آمده و این حرف را زده؟ این گوهر ناسفتهی که جناب عالی سفتید، آیا می دانید که این قضیه به این مطلب برمی گردد و نقض به این می شود؟ پس خدا راجع به سایر افراد اراده نداره، سایر افرادی که اونها به این دنیا آمدن به صرف این که جزو این گروه نیستن و داخل در این سلسله قرار ندارند، خدا نسبت به اونها اراده نداره که نام مقام طهارت برسن، اینا باید در همون ظلمت بمونن، در همون وضعیت باید قرار پیدا کنن. درست شد؟ اینا همه خلافه. درست شد؟ آیا اینها این دین واقعی است؟ اون شریعت یا شریعت ساختگی است؟ درست شد؟ اگر ما آمدیم با یک همچنین مسئله ای مواجه شدیم و یکی از اون مطالبی که سلمان در دل دارد آمد به ما مطرح کرد، ما در مقابل او چه موضعی میگیریم؟ همین الان روز جمعه، همین الان آمد در کنار ما نشست و یه مطلبی گفت. حالا من که نمیتونم در اینجا بگم حالا چی میگه، البته نه من خبر دارم نه و نه اینکه خب حالا خبر هم داشته باشم که نمیتونم بگم، حالا یه مسئله، یه مطلبی آمد بگه، یه قضیه‌ای آمد فرض کنی که برای ما گفت که شنیدن این قضیه و شنیدن این مسئله در قوای باطنی ما و مثالی ما نمی گنجد. نمیتونیم درکش کنیم، ادراک کنیم. درک غلط ها، درک نگید، بگید ادراک. ادراک نمیتونیم بکنیم. یکی از این دو حال را به خود میگیریم، یا اینکه همون موقع او را از عدالت ساقط میکنیم و او را به یا جنون یا خبل بلاحت و یا به ارتداد، مرتد شدی تمام شد کار در آمد، یا او را متهم میکنیم و همونجا گردنش را میزنیم، این میشه لقت لهو، میکشه و او را از بین میبره. یا این که نه، ما البته این معنایی که دارم میکنم این معنا معنای به اصطلاح همون معنای عامیانه است، نه اون معنایی که اون بزرگ فرمود. یا این که نه، ما از کشتنش صرف نظر میکنیم و قتلش رو محول میکنیم به مسائل حقوقی و اداری و قانونی و این حرفا و برای خودمون دردسر نمیخوایم درست کنی، چرا حالا ما این کار رو بکنی؟ این خلاصه به مراجع قانونی و اینها مسئلهش واگذار بشه، اونها تصمیم بگیرن، ولی حداقل این که ما او رو تکفیرش میکنیم، این کافره و این کافر شده، این همون معنا. اما او چه میفرمود؟ میفرمود ما در اینجا یکی از این دو قضیه را داریم، یکی از این دو مطلب را، یا اینکه او را کافر میکنیم چون در تحت مدرکات ما نمی گنجد، یه مرتبه می آییم چه اینکه همیشه این کار رو هم انجام می دهیم، به جای این که خود را ببریم و در تحت اون مرتبه شناخت و معرفت او قرار بدهیم، مرتبه خود را بر اون مرتبه غلبه می دهیم و اون مرتبه را ساقط می کنیم، او را تکفیر می کنیم. ما معمولا کتابهایی که می خونیم، معمولا به مطالبی که می رسیم چگونه نسبت به اونها برخورد می کنیم؟ آیا برخورد ما برخورد منصفانه است؟ آیا از روی تحقیق نگاه می کنیم یا نه؟ تا می بینیم یه قضیه نقش شده برخلاف نظر ما، می گیم دروغ گفت، تمام شد. هیچ نمیگیم شاید راست گفته و چون راست گفته برم ببینم چرا، قضیه کجاست. به جای این زحمت را به خود نمیدهیم، زحمت بالا آمدن را به خود نمیدهیم و این مصیبت درد ما و درد اجتماع ما این است که نمیخواد اجتماع ما خودشو بالا بیاره، بخواد اینجا بمونه. میگم همین قدم هم اینجا میمونم، میگم بابا بالاتر از اینم وجود داره، اینجا بالاتر، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر. میگه نه، همین قدره و من میخوام همین قدر بمونم، فکرم میخواد در همین قدر باشه، ذهنم میخواد در همین قدر توقف کنه و اصلا بیش از این نمیخوام. نمیخوام چی میگی آقا؟ نمیخوام، نمیخوام اصلا تو حرف بزنی، نمیخوام اصلا تو مطلب بگی، من میخوام در این حد بمانم. این درد درد ماست. شیعه امیرالمؤمنین در یک حد خودشو نگه نمیداره و به جای کشیدن بالا دیگری را از بالا به زمین نمیکشاند و به جای ارتقاء روحی که او باید پیدا کند، دیگران را از مرتبه ساقط نمیکند. ما اینجور نیستیم. وقتی که با یک واقعیت برخورد میکنیم، وقتی با یه قضیه برخورد میکنیم، وقتی با یه معنا برخورد میکنیم، چگونه جبهه میگیریم؟ میگیم درسته یا نه؟ تا میبینیم نمیفهمیم، این دروغ میگه، این نفهمیده، این سواد نداره، این اشتباه کرده. حالا فوقش هم بخوایم خیلی نسبت به حسن زن داشته باشیم، میگیم اشتباه کرده. نمیگیم عجب، شاید ما تا به حال اشتباه کردیم. اینو نمیگی. عجب، ما اینجوری فهمیدیم. بریم ببینیم چیه قضیه. عجب، ما تا به حال اینطور به ما گفتن، این یه مسئله جدیدیه، ببینیم درسته یا نه، ببینیم واقعیت داره یا نه. که اگر واقعیت داشت اون وقت بیایم خودمون را اصلاح کنیم، این کارو انجام نمیدیم. فوراً میگیم چی؟ میگیم دروغه. و در این مسئله این را بدانید، اون ریاضتی را که من خدمتون عرض کردم مسئله ریاضت اینه، یعنی انسان در مقابله با حقایق اون پوشش‌هایی را که تا به حال بر نفس خود به واسطه جریانات مختلف اجتماعی و شخصی و ارتباطهای خانوادگی و شخصیت و شؤونی که اون پوشش‌ها به واسطه اون شؤون برای خود قرار داده، اون پوشش‌ها مانع از رسیدن به حق نشود. این میشه ریاضت. لب و اصل و اساس مسئله ریاضت این است، نه ریاضت به کم خوردنه، نه ریاضت به نخوردنه، نه ریاضت به غار رفتنه، نه ریاضت به مطالب شاق و اینها انجام دادنه، این نیست. اون چه که ریاضت است در لسان ائمه علیهم السلام این است که انسان در اتجاه با قضایای واقعی خود را نبازد. خدا تو را حر آفرید، خدا تو را آزاد آفرید. امام سید الشهدا علیه السلام چی میگه؟ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر را. چرا خودت رو باختی؟ چرا خودت را اون موقعیت متعالی خودت را که باید به مقامی برسی که مورد غبطه و رشک ملائکه واقع بشی آمدی، اون موقعیت را از دست دادی و به فرومایه ترین افراد در این دنیا سر تعظیم فرود آوردی؟ چرا؟ برای چی؟ امام حسین اینو میخواد بگه، عاشورا برای این قضیه درست شد، برای این قضیه. من پسر پیغمبر با این مقام بلند شم بیام زیر سلطه یزید، یزید سگباز، یزید قمارباز، یزید شطرنجباز، من باید بیام و بگم خلافت تو را قبول کردم، امر تو امر من است، نهی تو نهی من است. وای وای، واقعا چه خبر بوده قضیه؟ چی بوده؟ حکم تو حکم منه، اون چرا که تو اینجوری آمدن دیگه. وقتی که یزید نامه فرستاد برای ولید والی مدینه، در اون نامه نوشته بود باید از حسین ابن علی بیعت بگیری با این مضمون: امر من امر او امر من است، نهی او نهی من است، یه هر چرا که او میخواد انجام بده باید از طرف من انجام بده، من اون چرا که میگویم باید اطاعت کن. بلند شو بشینه. اینجوری اگر بیعت کرد، اگر نه سرش را جدا کن برای من بفرست. خب حالا امام حسین زیر باره یه همچین بیعتی میره. این دو روز دنیا ارزشه اینو داره انسان یه همچین بیعتی رو زیرش رو امضا کنه؟ لا تکن عبد غیرک، عبد غیر خودت نباش. اونم عبد کی؟ عبد یک حاکمی که برای رسیدن به خلافت و به حکومت خودش از هیچ جنایتی در این دنیا فروگذار نمی کنه، هر چه میخواد باشه. باید بری بیعت او را امضا کنی، باید بری زیر این سند مهر کنی. خدا تو را بنده من قرار داد، منی که مافوق طبیعتم، مافوق عوالمم، مافوق هرچه مقید و محدد به امکانم، مافوق این قرار داد، میگم تو بیا پیش من. با آمدن پیش من تاج افتخار اون وقت سرت بذار. اون وقت مردم میگن چی؟ مردم میگن نه بیا پیش من، جای دیگه نریا، بیا اینجا. بیا تو روزه من، جای دیگه نری، یا تو روزه ما بیا، بیا تو جلسه ما، به جای روزه جمعه، به جای اینکه جاهای دیگه برید، من بگم بلند شید بیاد اینجا، شلوغتر بشه، کفشای دم در بیشتر بشه، ماشینایی که اینجا میان بیشتر همه بیان ببینن که چقدر اینجا زیادتر شده و افراد بیشتر آمدن. اینا همه چیه؟ دعوت به خود. این با سایر با فیلم و تئاتر تفاوتی نمیکنه. چه اینجا فیلم پخش بکنن، چه اینجا این مطالب باشه. وقتی نیت این باشه مسئله همینه. وقتی نیت این باشه تفاوتی نمیکنه. صورت مسئله فرق میکنه. خود اصل قضیه تفاوت نداره. مگر پیغمبر نفرمود تمام اونچه که در امت گذشته اتفاق افتاده است، تابق و نعل به نعل، دوتا نعل، دوتا دمپایی بغل هم دیگه بذاری چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، فقط یکی راست یکی چپ. حالا بعضی دمپایی ها درست میکردن که چپ و راست هم یکی بود در همون سابق. تابق و نعل به نعل، یک میل فرق نمیکنه. انحنا همونه، تدویر همانه، شکل همونه، جنس همونه، همش همونه، وزن همونه. والقذت بالقذه، تیرهایی که درست میکنن برای اینکه کماندارها کمان بزنن، همه اونها یکسان، همه اونها یه اندازه، به طوری که اگر شما هر کدوم بردارید بغل دیگری بذارید اصلا تفاوتی براش قائل نمیشید. حضرت فرمودن اون چه در امم گذشته اتفاق افتاد، همون امتحانات، همون فراز و نشیب ها، همون اینها در امت من اتفاق میافتد، به عینه، بدونی که تفاوت داشته باشه. حضرت موسی از دنیا رفت، اول کسی که در مقابل وصی حضرت موسی قد علم که زنش بود، یک ارتش بود فلان، شروع کرد و خلق الله رو جمع کرد و زن حضرت موسی، و لابدم که یه شبم چند تا درجه گرفت دیگه، او که پاسبانم نبود و یه سربازم نبود، از فردا شد ارتش بود و فرمانده کل قوای لشکر بنی اسرائیل و نمیدونم قبطیا و فلان، و حرکت، چه کنیم؟ بریم حکومت رو از دست وصی حضرت موسی بگیریم. نامه به این طرف و به اون طرف، نامه ها می نوشت با افراد به این طرف اون طرف رفتن و آمدن و در مقابل وصی حضرت موسی سفارایی کردن، خونها ریخته شد، جنگها انجام شد، بالاخره وصی حضرت موسی غلبه کرد و او را اسیر کردند و دستگیر کردند، آوردن گفت به حرمت حضرت موسی آزاد هستی، حساب و کتابت با خدا. عین این قضیه بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. جناب ارتش بود عایشه، سپه بودم نه، نگید آقا این مقام، خب بالاخره زن رسول خدا رو نمیشه به این درجات پایین، حال نمیدونم بالاتر از ارتش بودی هم هست یا نه، من اطلاع ندارم دیگه، شاید جناب حضرت ارتش بود عایشه آمدن اطرافش رو گرفتن، طلحه و زبیر آمدن گفتن که به به به، نگاه کن از همونی که میترسیدیم توش افتادیم، علی آمد شد خلیفه پیغمبر، همونی که میگفت عثمان را بکشید چون سهمش از بیت المال قطع کرده بود یا کم کرده بود، را میرفت تو مدینه میگفت اقتلوا نعسل فقط کفر، او رو تشبیه به یهودی کرده بود که لنگ زد، عثمان هم میلنگید، میگفتن عثمان لنگ، به خاطر همینه. همون شخص میاد و شروع میکنه، میگه که میگه امیر علی ابن ابی طالب عثمان را به قتل رسونده، به تحریک علی بوده. تهمت شروع میشه. از راه حق که نمیتونیم بیایم جلو، از راه صدق که نمیتونیم به جنگ علی بریم، چون علی خودش چیه؟ مجسمه صدقه. صدق که با صدق نمیجنگه، صدق که با صدق نمیجنگه، راستی که با راستی در نمیافتد، صفا که با صفا در نمی آمیزد، مقابله که نمی کنه. باید اونی که میخواد مقابله بکنه خلاف باشه. امیرالمؤمنین صدق، پس خلافش باید چی باشه؟ دروغ. این یه معیار. خلاف صفا باید چی باشه؟ کلک، نفاق. خلاف راستی و درستی باید چی باشه؟ حقه. اومدن حقه بازی کردن، تهمت زدن به امیرالمؤمنین، که علی آمده و عثمان را کشته، باید از عثمان خونخواهی کنه، باید به ما بده. نامه نوشتن افراد را، این طرف من عایشه ام المؤمنین، مادر چیز ام المؤمنین، مادر مؤمنین، زوجت رسول الله الی فلان، زن پیغمبر داره نامه می نویسه. وقتی نامه به این شخص می آمد تکون می خود، زن پیغمبر آمده یه همچین قضیه رو گفته. اون احمق حالا به جای این که بلند شه بره تحقیق کنه، فوراً دلش میسوخت و افراد قبیله خودش را مینداخت. البته خب بعضیا بودن که جواب میدادن برو تو خونت بگی بشین صدا در نیار. چرا؟ از این نامه ها جواب پاسو. ولی بعد بعضیا هم یه چیزیشون میشد، بالاخره امیرالمؤمنینه. باید اینجا امتحان بشه، همه باید بیان رو، همه اونهایی که ادعا میکردن باید بیان رو، همه خودشون نشون بدن. خدا یک سپه بود عایشه، ببخشید ارتش بود عایشه رو آورد و در اونجا قرار داد در قمال، این امتحان من، این امتحان من، این علی، اینم عایشه، این هم امتحان. همه آمدن دو صف شد، صف دروغگویان، صف حقبازها، صف توجه متوجهین به دنیا، صف اونهایی که نفسشون نمیتوانست علی مرتضی را قبول کنه و تحمل کنه، آمد یک صف. صف افرادی که اونها، البته اونها خب دارای مراتب بودن، صف سلمان و نمیدونم سلمان، نه اون که سلمان که به رحمت خدا رفته بود، صف عمار و مقداد و نمیدونم حذیفه و حبیب و امثال ذالک و اینها، اونها حجر و اینها در اون قسمت، در اون طرف، و به اختلاف مراتبی که همه اونها داشتن، اونها هم در یک طرف قرار گرفتن. آمد و جنگ شروع شد، هر چه امیرالمؤمنین سعی کرد جلوی این جنگ رو بگیره. برادر عایشه محمد ابن ابوبکر رو فرستاد در خیمه عایشه، برو نصیحتش کن، اگر میشه برگرده. رفت آمد و او را بیرون کرد و بعد خیلی برخورد کرد همون محمده، اگر برو ای کاش از مادرت به دنیا نیامودی بودی که ننگه برای اسلام بشی و این آر را بر خاندان رسول خدا باقی بگذاری که مردم ببینن زن پیغمبر که مشمول آیه یا نساء النبی لستن که عهد من النساء ان تقیتن فلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، ای زنهای پیغمبر شما مثل بقیه نیستید، با بقیه فرق میکنید، شما به پیغمبر منتسب هستید. فهمیدید کجایید؟ شما زن فلان آدم علوات و اینها که نیستید، شما زن پیغمبرید. فلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، خودتون را بیرون نیاورید. و قرن فی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت، در منازل خود بنشینید و حرمت رسول خدا را حفظ کنید. تو حرمت رسول خدا را حفظ کردی؟ ها؟ اونجا دیگه میتونه به برادرش بگه که علی کشت؟ اونجا دیگه نمیتونه بگه، این برادرشه. سر آدمهای عوضی و آدمهای نفهم و آدمهای عامی و آدمهایی که فرض کنید که ساده و فلانو میتونه انسان کلاه بگذاره، ولی دیگه برادرشه که دیگه نمیتونه سرشو کلاه بذاره. یا دیگه علی کشت؟ اون گفتش که دیگه مسئله همینه و خلاصه باید علی اونجا دیگه باید علی حکومت و دولت رو به ما بده. اونجا اون راستش رو برداشت، دیگه به برادرش آمد. امیرالمومنین گفت خیلی خب، حالا که اینطور دیگه چاره نداریم، دیگه چاره نداریم. جنگ شروع شد، از طرفین کشته امیرالمومنین غلبه کرد، عایشه رو اسیر کردن، آمدن آوردن پیش امیرالمومنین. چه کرد؟ گفت اعدامش کنید، دارش بزنید، چادر از سرش ورداری تا همه ببینن، ببینن این چی کار کرده. اگه ما بودیم این کارا رو میکردیم. ولی امیرالمومنین چی کار کرد؟ یه دفعه یاد این، یاد پیغمبر. اون به عایشه نگاه نمیکنه، او داره به پیغمبر نگاه میکنه. اون به این که این کار رو کرد نگاه نمیکنه، این کار کرد، کرد، خودش میدونه، خدای خودش. پیغمبر قضیهش چه میشه؟ حرمت پیغمبر قضیهش چه میشه؟ مرتبه پیغمبر مسئلش چی میشه؟ بین این علی و بین اونهایی که اومدن بعد از پیغمبر در خونه دخترش رو آتیش زدن خیلی فرقه، خیلی تفاوته، خیلی تفاوت. این علی شایسته خلافت است، این علی شایسته حکومت است، این علی. امیرالمومنین چیکار کرد؟ گفت و اما عایشه تو فقد ادرکها ضعف رأی النساء. عایشه ضعف تصمیم زنان او را به دام انداخت و او را گرفتار کرد. فلها بعد ذلک حرمت حل اولا و الحساب علی الله یعفو عمن یشا و یعز من یشا. اصلا وقتی که انسان این عبارت ها رو میخونه رفقاها، مو بر بدنش راست میشه. این مرد چی بود؟ این چی بود؟ در چه افقی بود؟ میگه این یه کار کرد، مارم به زحمت انداخت، از مؤمنین کشته شدن، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین تو اون جنگ کشته شدن. تقصیر کی بود؟ تقصیر عایشه بود دیگه. تو همون جنگ صفین، جنگ جمل، از اصحاب خاص حضرت در اونجا چی شدن؟ در اونجا کشته شدن. خب نتیجهش هم چی شد؟ نتیجهش هم صفین شد دیگه. ولی امیرالمومنین به اینا نگاه نمی‌کنه. زخمایی که به تنش خورده تو جنگ نان و حلوا خیر نمی‌کنن، یا مثل بعضی اینجا بشینن و بزنن موشک ول بدی. نه، خود امیرالمومنین هم پا میشه میره چیکار میکنه؟ در وسط جنگ و از همه افراد به دشمن نزدیکتر. حالا بقیه اگر میادم اون نه، اون خودش هم شمشیر میگرفت، خودش هم شمشیر میگرفت و خودش هم سوار میشد، سوار بر قاطر هم میشد، که نگه من سوار بر اسب شدم، سوار بر قاطر میشدم. امیرالمومنین یه وقتی در چی با مرحوم، اینم یادم اومد، این قضیه بد نیست، با مرحوم آقا جایی بودیم، در همون 3 سال قبل از فوتشون بود، رفته بودیم بیرون مشهد، 1-2 هفته بیرون مشهد از همین ایلاقات بیرون مشهد، چون حالشون مناسب نبود و دکترها گفته بودن که بایستی که این مدتی در این بیرون مشهد باشن، در اخلمت بودیم. یه شب صحبت شد، صحبت این که میگفتن که این علت این که امیرالمومنین سوار قاطر میشد چی بود؟ البته خب منم تو کتابا شنیده بودم اون قاطر حضرت خیلی قوی بود، چه بود؟ گفتم که اون قاطر با بقیه فرق داره. حضرت ایشون فرمودن نه، این برای تواضع بود که امیرالمومنین که خلیفه و فرمانده قوا بود، فرمانده ارتش بود، خود را از بقیه افراد در سطح پایین تر قرار بده در میدان. در این بعد ایشون این جمله رو فرمودن، این جمله، این جد ما چه کار بود که نکرد. این جمله جمله ایست که انسان بایستی که درش فکر کنه و بنویسه و قرار بده. واقعا امیرالمومنین چی کار بود که نکرد؟ چی کاری زمین گذاشت برای ما که امروز 1400 سال بعد آمدیم و میخوایم فهم داشته باشیم، میخوایم خر نباشیم، میخوایم الاغ نباشیم؟ توجه میکنی چی میخوام بگم؟ خب بعد به کی نگاه کنیم؟ میخوایم حر باشیم، میخوایم آدم باشیم. امیرالمومنین در این قضیه چه کرد؟ در این جنگ جمل اون چه که در تاریخ نویسن 10 زخم بر بدن امیرالمومنین وارد شد. نشسته بود عقب که، نه، خودش جلو بود، عقب نبود، بفرمایید بروید، نه، خودش جلو بود. 10 زخم بر بدن امیرالمومنین وارد شد. حضرت همینطور وایساده بودن، داشتن خون از بدنشون میرفت و داشتن عایشه رو نگاه میکردن. گفتن دیدی؟ دیدی چی کردی؟ نگاه به این طرف بکن، نگاه به این طرف بکن، ببین چه کردی. سرش انداخته بود پایین، هیچ حرف نمیزد. بعد حضرت فرمودن چی؟ و اما عایشه تو فقط ادرکها ضعف رأی النساء. خب بالاخره گرفتار شد. و لها بعد ذلک حرمت و الاولا، همون حرمتی که در زمان رسول خدا داشت الانم همونه. ول حساب علی الله، حساب که دست ما نیست، این ول حساب علی الله بدن انسان را میلرزونه. باز ولها بعد از ذلک حرمت الولا خیلی مسئله نیست، این ول حساب علی الله، حساب با خداست نه با من علی. من وظیفه خودم را انجام دادم، تکلیف خودم را انجام دادم، تا اینجا رسوندم، به من ارتباطی ندارد. خدا میگه علی از عایشه باید بگذری، تمام شد. علی اینجا مطلب را رساندی، جلوتر نباید بری. علی به وظیفه خودت قیام کردی و اقدام کردی، از این به بعد باید مطلب را به ما بسپری. ما میگیم چی؟ ما میگیم رسول خدا محترم باید زنش هم و زوجه خودش هم همون احترام داشته باشه. حالا اون هر غلطی کرد، تو باید بیای جور دیگری اون را پاسخ بدی؟ نه، ولی حساب علی الله، حساب یعفو عمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کی بخواد ببخشه، هر کی بخواد عذاب بکنه. دستور داد 20 نفر زن، 20 نفر زن نقاب و زی مردانه پوشیدن، یعنی با شمشیر و با نقاب. عایشه خبر نداشت؟ به هیکل مرد، مثلا از همون چفیه های عربی لابد در اون زمان و اینها بود، و با وضعیت نقاب مردانه که صورتش نمعلوم نشه، به اون قیافه حرکت کنن، عایشه را ببرن از بصره تا مدینه 200 فرسخ، که در طول راه کسی متعرض عایشه نشود. نگفتن خب حالا برو، محفوظ و معزز عایشه را رسوندن تا مدینه. در تمام طول این مسیر هی میگفت اینم علی، اینم، و نگاه کن زن رسول خدا را در میون 20 تا مرد نامحرم سیبیل کلوفت گردن کلوف برداشته داره راه میندازه. اینا همه حرفای چی؟ هنوزم تو همون هوا و هوس خودشه. نگاه کن، منو با مردا برداشته، آخه زن پیغمبر رو اینجوری میفرستن؟ آخه زن پیغمبر محترم نیست؟ معزز نیست؟ تو اگه محترم بودی این بساط را مینداختی؟ تو اگه برای خودت ارزش قائل بودی این اوضاع رو درست میکردی؟ وقتی که به مدینه رسیدن یه دفعه نقاب رو برداشتن، اه اینا سیبیل ندارن، اینا ریش ندارن. اونجا هم دفعه دوم سرش انداخت باید. این کار چی؟ این کار امیرالمومنینه، این کار اون حضرت. حالا اگر فرض بکنید که صحبت اینجا بود، اگر این سلمان بیاد و یه همچنین مطلبی را به ما بگوید، خب یا ما میایم و نفس خود را غلبه میدهیم و میگیم تو کافر شدی، من درست میگم، تو مرتد شدی، من درست میگم، و همونجا تکفیرش میکنیم، گردنش نمیزنیم. این گردن زدن خود مسئولیت داره دیگه، اون بعد دیگه تکفیرش میکنیم. تکفیر کردنم که راحته، مسئله نده، مسئولیتی داره نه هیچ، فورا تکفیر میکنیم. این یه مسئله. مطلب دوم این که نه، نمیتوانیم او را انکار کنیم، سلمانه، کاریش نمیشه کرد. نمیتوانیم بگیم، بازم صد رحمت به این، نمیتوانیم بگوییم که این خلاف کرده. سلمانه، پیغمبر راجبش چه گفتن، امیرالمومنین راجبش چه گفته، احوالش چجور حکایت میکنه، اطوارش چگونه، مسئله رو نمیتونیم، جای برای ما نمونده، نمیتونیم. سالها باهاش بودیم، روز شبها باهاش بودیم، او را به دیانت و به صداقت و به علم و معرفت در بالاترین مرتبه نشوندیم. حالا یه حرفی زده و نمیتونیم بفهمیم، حالا از دهنش در رفته، حالا یه چیزیش گرفته که ما رو یه قلقلکی بده، فرض بکنیم که یه همچین مسئله‌ای رو مطرح بکنه، نمیتوانیم تکفیرش کنیم. این چی میشه؟ از اون طرفم خودمون را نمیتوانیم این مطلب رو درک کنیم. این کلام او که صادق است و حرفش درست است، میاد و پدر ما رو در میاره. چی میکنه؟ ما رو داغون میکنه. چون نمیتونیم ضعف را متوجه اون بکنیم، خودمونم که نمیتونیم درک بکنیم مطلب رو، این میاد چیکار میکنه؟ پس این حرفش یعنی چی؟ پس این مطالبی که تا به حال شدم یعنی چی؟ شروع میکنه با فکر بازی کردن و سعه و ظرفیت ما به حد هضم مطلب نمیرسد، خودمون از بین میریم. پس لقتلهو یعنی خودش، نه اینکه لقتلهو یعنی اون رو میکشه. اگر ابازر بداند که در قلب، حالا دیدی چقدر معنای عجیبی ایشون کردن. اگر البته از نظر فنی هم این معنا این درسته، از نقطه نظر فنی و از نقطه نظر به اصطلاح اصولی و فقهی این مسئله این درسته، نه اون قضیه مسئله اول. اینی که ایشون میفرمانی است که اگر ابازر بداند که در قلب سلمان چیست، این دانستن لقتله، میکشتش، نباید بدونه. همینی که او بداند که در قلب سلمان چیست از بین میره، میزنه به سرش، دیوانه میشه، میفته، هزار تا مرض براش پیدا میشه. چرا؟ چون بهش اعتماد داره و این اعتماد میاد باعث میشه که اون خودش از بین بره، یا اعتمادش را از دست میده و کفره او، تکفیرش میکنه. خب اون دیگه قسم دوم، مسئله راحت تر. درست؟ اون شخص میگه آقا ما آمدیم که در این راه آمدیم، افراد متوجه شدن که ما ارتباط پیدا کردیم، طبعا حرف میزدن، طبعا برای شما خلاصه مطالبی بود و خب همه جا هست، همیشه بوده، در همون زمان بوده، نامه هایی که برای ایشون میفرستادن، صحبت هایی که میکردن و مطالبی که میکردن چی بوده؟ کسی که جرأت نداشت بیاد از رو حرف بزنه، نامه مینوشت و چه مطالبی رو در اونجا دیگه مطرح میکرد خدا میدونه. و ما در مقابل اینها مجبوریم جواب بدهیم، یا ساکت باشیم، یا یک وضعیتی. حالا نظر شما چیه تو این قضیه؟ ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن آیه فلان، وقتی که ما رفتیم برای درس خوندن، این مطالبی را که گفتن اون موقع بدترش رو به ما میگفتن، ما رو درویش خطاب کردن، ما رو صوفی خطاب کردن، ما رو مخالف و منحرف از اهل بیت خطاب کردن، سلام افراد رو از ما قطع کردن، ارتباط افرادی که باشون ارتباط داشتیم از ما بریدن، ولی ما یه کار کردیم آیه فلان، ما یه پنبه کردیم تو گوشمون، اصلا نذاشتیم چیزی به گوشمان برسد تا اینکه بخوایم حالا راجعش فکر کنیم. این میشه چی؟ این میشه اون حریت، این میشه اون ریاضت. پس ریاضت چیست؟ ریاضت این است که انسان مسیر را بگیرد، نه به این طرف نگاه کند، نه به اون طرف نگاه کند، سنا گفتند او را یا مذمت کردند او را، این میشه ریاضت. او را مورد قدردانی و مورد ستایش و مورد حمد و سنا قرار دادند، یا اینکه آمدن گفتن که این چیه و این کیه و این رفتارش کیه و اینجور اینطوره و اینا یه افکار خاصی برای خودشون دارن و اینا یه جور خاصی واسه خودشون هستن و اینا یه مکتب خاصی جدای از بقیه دارن و امثال ذالک از این خزعبلات که به حمد الله هم کم و بیش پیدا نمیشه. باید انسان مسیر را مسیر اهل بیت قرار بدهد و از اونجا سر سوزنی تخطی به این طرف و اون طرف نداشته باشه. حالا همسایش پشت سرش حرف میزنه، انقدر بزنه تا خسته بشه، انقدر فلان فامیل بیاد بگه تا خسته بشه، انقدر گفتن پشت سر ایشون، گفتن پشت سر بزرگان، گفتن پشت سر مرحوم انصاری رضوان الله علیه، گفتن پشت سر مرحوم قاضی، وای وای چه کردن، پشت سر آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی پشت سر مرحوم علامه طباطبایی، بنده در حضور علامه طباطبایی در یک روز پنجشنبه بودم در قم، که یک نفر برای ایشون نامه ای نوشته بود و در اون نامه اونچه که خودش لایق بود به علامه گفته. اونم از دنیا رفته، مرده یعنی. درست شد؟ علامه طباطبایی شخصیتی نبود. مرحوم آقا را جزء عرفاء کذابین تو کتابشون آوردن و نویسنده هم هنوز زنده است. درست شد؟ مرحوم آقا جزء عارفان کذاب، دروغگو، و استادش هم جزء دروغگوها. مرحوم آقایی که کی؟ مرحوم آقایی که مرحوم آیت الله سید احمد خونساری به من فرمودن، من شهادت میدم که پدر شما از مفاخر عالم تشیع است. این فرد را جزء عرفای کذابین تو کتاب اومدن گفت. درست؟ حالا بقیه هیچ. بگن چه اشکالی داره؟ چه حرفی داره؟ ریاضت چیه؟ ریاضت این است که برو در راهت، ببند چشمت را بر این حرفها، ببند گوشت را بر این مسائل، ببند اون چرا که دیگران میگوین. مگر راجب امیرالمومنین نگفتن؟ مگر راجب امام حسن نگفتن؟ مگر راجب امام صادق نگفتن؟ مگر نگفتن؟ این همه ما در کتب داریم دیگه. راجب امیرالمومنین 400,000 مثقال نقره داد به ثمرات ابن جندب که بره بالای منبر بگوید که علی شقی ترین فرد دنیاست و از رسول خدا من شنیدم که اون آیه‌ای که آمده و من الناس من یهلک الحرث و النسل و وفرس علی الدلخصام، این آیه راجب علیه. آمد رفت مردی که بالای منبر جلوی صدها نفر گفت با همین دو گوش خودم و با همین دو چشم خودم شنیدم از لبان رسول خدا که فرمود که این آیه درباره امیرالمومنین آمده. وقت اون آیه‌ای که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که امیرالمومنین در اون آیه که اون شب در لیلة المبیت که خوابیدن در فراش پیغمبر که میخواستن قصد تعرض داشتن مشرکین قریش به اون حضرت خوابیدن، این آیه در شأن امیرالمومنین آمد. این راجب ابن ملجم. 400,000 از این پولا خیلی خرج شده ها، از این مصارف و از این مسائل خیلی خرج شده، ولی همه رفتن. به طوری که درد اینجاست، به طوری که وقتی امیرالمؤمنین رو در محراب شهید کردند، مردم شام میگفتن مگر علی نماز میخوند؟ آخه این خیلی حرف عجیبه. چطور میشه آخه یک ملت رو اینجوری شستشو داد؟ بابا این مغز تو کلش، ولی این مغز نخه، این کاهه، گچ و کاه و آهن و سیمانه. میگه چطور علی نماز میخوند؟ مگه علی نماز میخوند که باید دارن بکشن؟ کشتنی که خب نمیشه این کار کرد دیگه، بالاخره همه دیدن و همه. اینجور با مردم بازی کردند و با اعتقادات سفید را سیاه و سیاه را سفید کردند، برای مردم اینطور نشون داد. اما امیرالمومنین چی کار میکرد؟ امیرالمومنین کار خودش رو میکرد و به راه خودش میرفت. درست شد؟ خب مطلبی که به دنبالش بودیم ناتمام ماند و انشاءالله تتمش برای فرصت دیگر و برای جلسه دیگر. ایام ماه محرم من چند مطلب را به طور اجمال میخواستم در جلسه قبل خدمت رفقا بگم، ولی دیگه حال نداشتم و این چند نکته را تذکر بدم خدمت رفقا که نسبت به ایام سوگواری محرم و سفر خب توجه دارن. خب از باب فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تذکرش ایراد نداره و انسان خوب است که بر همون راهی حرکت کند که بزرگان به اون راه رفتند. به اون راه رفتند و رسیدند، دانه این که فقط گفتند ما رفتیم و رسیدیم. در ایام محرم و سفر به طور کلی دعو و دیدن عرفای الهی و عرفاء بالله و اولیاء الهی بر نه بر بزرگ داشته این مسئله محرم سفر، نه بر احیاء شعائر، نظر عرفاء الهی بر مسئله سید الشهدا نظر غنیمت بود. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در ماه رجب خدا سفره گسترده، در ماه رمضان سفره گسترده و دعوت کرده، اصلا این قضیه سید الشهدا یه مسئله ای بود که باید افراد بیان و بقاپن و توشه خودشون را بگیرن و اون تحول و دگرگونی که در اوقات عادی برای انسان پیدا نمیشه در این زمان اون رو انجام بدن. خیلی عجیبه. این قضیه سید الشهدا مسئله عادی نیست و به عنوان یک کار روزمره و عادت و مثلا احیاء شعائر انسان نباید بهش نگاه کنه. باید خودش را در این قضیه عاشورا بیندازد، باید خودش را در این مسئله قرار بدهد. اون مقداری که میتونه، هر چقدر فکرش میرسه، هر چقدر از نظر باطنی میتونه در این مسئله مایه بگذاره، به عنوان اینکه در روزه سید الشهدا شرکت کنم ثواب ببرم، نریم. ثواب بهمون میدن ولی کم میدن. به عنوان اینکه بالاخره این شعائر حفظ بشه، به این منوال نریم، خوبه ولی مال عوامه. به این عنوان که در این مجلس امام حسین فرض بکنید که حال آدم عوض میشه و حال و هوا فرق میکنه، نریم. نه، به این عنوان بریم که ما در این مجلس میخوایم خودمونو در کنار سید الشهدا قرار بدیم، اصلا ما میخوایم بشیم جزء اون افرادی که اون شب شب عاشورا موندن زیر خیمه، ما خودمون با این نیت بریم، نه با نیت اینکه یک مجلسی به پا کردیم، نه با این نیتی که بریم ثواب ببریم، نه با اینی که احیای شعائر درسته. ائمه علیهم السلام فرمودن باید ذکر ما حفظ بشه، ولی چطوری ذکر بشه؟ با تغییر حال تو ذکر ما حفظ میشه، نه اینکه رفته رو داد و بیداد کردن. وقتی که انسان در مجلس سید الشهدا شرکت میکند، من حال مرحوم والد و بزرگان را هم میبینم. روزها میشد که ما در